بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما اونجا رسید در اقرار. اگر کسی اقرار کند این چنینی، بگه من به شما 1000 تومان بدهکارم، این شهد فلانون، اگر فلان شهادت بدهد، یا اینکه این شهد فلانون که من اینقدر به شما بدهکارم، فهو صادق، فهو صدق امثال اینها. آیا یک چنین شخص محکوم به اقرارش می شود یا نه؟ یعنی میتونیم اینو محکوم کنیم به اقرار، به اون 1000 تومانی که میگه به شما 1000 تومان بدهکارم فلانی اگر شهادت بده، یا نمیتونیم؟ ایشون فرمود که اقرب بطلان است، یعنی این اقرار باطله. و بعد شارح برای عدم بطلان دلیل ضمنی ذکر کرد، گفت که با این وصفیه آورد، ولو اینکه این شخص میگه که من 1000 تومان به شما بدهکارم اگر فلانی شهادت بده، یعنی اگر فلانی شهادت بده این در ذمه من هست و پول در ذمه این آقا نیست مگر اینکه صادق باشد، در حالت که او شهادت بدهد صادقه لازمش این است که در ذمه این آقا هست که میگه او صادقه. شهادت اون آقا، عدم شهادتش، حتی انکار شهادتش ربطی به صدق و عدم صدق ندارد، آن صدقی که این مقر اونو به زبانش آورده، گفته اگر شهادت بده صادقه. صادق نمیتونه بشه مگر اینکه اون 1000 تومان در ذمه این باشه. پس این آقا به بودن 1000 تومان در ذمه خودش اقرار کرده، شما حاکم محکومش میکنید. بله؟ نه، معلقا نه به اون صورت. این چنین گفت دیگه، گفت اگر فلانی شهادت بده راست میگه، درسته؟ صادق است، باشه دیگه، صادقه. در چه صورت صادق میتونه بشه؟ در صورت صادق میتونه بشه که در ذمه این آقا باشد. پس این از اول اخبار میکنه که اون حق در ذمه این آقا هست که ادعا میکنه، و الا شهادت، عدم شهادت او در صدق ملاک نیست، که صدق آن از گفته این با واقعی منطبق بشود، اخبار با مخبر منطبق بشود، منطبق دیگه. پس ما میتوانیم محکومش بکنیم. میگه با وجود این که میتوانیم، اما چرا گفتیم اقرب بطلانه؟ لجوازه، که لجوازه مال متن بود، آوردیم گفتیم لجواز، جواز معنی احتمال، یعنی لاحتمال این که این آقا که میگه اگر او شهادت بده صدقه، نه اینکه معناش این است که من تصدیق خواهم کرد، بلکه محال است او شهادت بدهد. امثال همچو حرف ها درس قبلی گفته میان عرف زیاده، مثل این است که یه نفر میگه فلانی دیگه من پسر پدرم نیستم، راست گفته، یعنی معناش این است که اگر او بگه من تصدیق خواهم کرد، بلکه به خاطر این میگه که یعنی چون من پسر بابام هستم حتما، و فلانی هم محال است یه همچو حرفی بزند، به این لحاظ میگه که یعنی تاریخ در محال میکنه، یعنی امکان ندارد او یه همچرفی را بزند. نه اینکه معناش این است که او یه همچرفی را بزند صدقه و الان هم در ذمه منه، او همچرفی را بزنه من پسر بابام نیستم و من قبول خواهم کرد، این چنین نیست. این میخواد برساند که محال است یه همچو چیزی را بگه. و گذشته از این یک جواب، جواب امروز ما. گذشته از این شک میکنیم آیا یک چنین اقرار نافذه یا نافذ نیست. اصل این است که این اقرار نافذ نباشد. غیر از این جواب دیگرم داریم، یعنی سه تا جواب میگیم. یکی احتمال این قضیه که گفتیم، دوم اصل براءت ذمه باشد محکوم به اقرارش نباشه، سوم اگر در این مورد این حرف را قبول بکنیم بگیم این محکوم به اقرار خودش شد، در اون اقرار معلق هم باید بگیم دیگه. اقرار معلق کدوم بود؟ نگفتیم که کسی اقرار بکنه معلق بکنه به مشیعت خودش یا مشیعت غیر یا مشیعت الله، یعنی بگه که من 1000 تومان بدهکارم این شاه از زیدون، این باطله یا صحیحه؟ باطل. همین حرفی که اینجا گفتین اونجا میاد دیگه، این شاه از زیدون را معلق کرد. حالا احیانا زید خواست، معناش این است که پس اگر او بخواد من 1000 تومان بدهکارم، او بخواد من 1000 تومان بدهکار نمیشم الا اینکه او در ذمه من باشد دیگه. همین حرفی که در اینجا گفتید که اگر فلان شهادت بدهد او صدقه، میگه پس اینجا محکوم به 1000 تومانه در اقرار معلق به این شاعی زیدم باید بگین که محکوم به اقرار است. چرا؟ همین هر گنجام پیاده میشه دیگه. این جواب سوم. سه تا جواب گفتیم، اگر شهید فلانون من ذمه ام به 1000 تومان بدهکاره. اول جواب ما این شد که این که انه محال میدونه، محال میدونه فلانی شهادت بدهد، میگه او نمیگه اگر شهادت بده صدقه، نمیتونه بگیم که پس در ذمهش اقرار کرد هست که میگه صدقه، بلکه او به این اعتبار میگه که او محال است، نمیگه. این یک. دوم اصالت البراءت. سوم جواب همین حرف در اقرار معلق میاد دیگه. در اقرار معلق هم گفت که اگر فلان این کس بخواهد من 1000 تومان بده کارم، پس احیانا او خواست، این از حالا اقرار میکن در ذمه من 1000 تومان هست. پس چرا اینجا نمیگید؟ اینجا میگه اقرار معلق است باطله. در ما نحنفی هم همینطور. سه تا جواب. بعد میفرماید همینطور یک با یک قضیه منطقی، بعضی ها که به صورت عکس نقیض میخوان مطلب را اثبات کنن، میگن که این آقا این حرف را که زد محکومش میکنیم که اقرار کرد. چرا؟ او که میگه که اگر فلان کس شهادت بدهد صدقه، اینو به یک شکل در بیارید، کلما لم یکن فی ذمته لم یکن صادقا لو شهد زید، مثلا لو شهد فلان شاهد. این درسته یا نه؟ کلما لم یکن فی ذمته، اگر در ذمهشون 1000 تومان نبود، لم یکن صادقا لو شهد شاهد، صادق نبود که. اینو نقیزش را بگیرید، نقیزش را به صورت عکس نقیز، عکس نقیز، مستقل نقیز نه، عکس نقیز. عکس نقیز چیه؟ عکس نقیز در منطقه هم خوندید، در اواخر حاشیه هم هست، در کتاب های مختلف منطقی هست، در منظومه منطقه حاتم الله هادی سبزواری رحمت الله علیه هست. اصلش اینه دیگه. شما میگین که کل ما لم یکن فی ذمته لم یکن صادقا لو شهد شاهد. این نقیزش لم یکن را یکن و کانت قرار بده دیگه. این منفی بود، نقیزش مثبته. منتها نقیز در عکس باشد، یعنی اونی که اول تالی قرار داده بودید اونو مقدم قرار بدید، یعنی در قضیه شرطیه نقیز گیری بکنید، عکس نقیز تالیش مقدم می شود، مقدمش تالی می شود دیگه. در اول می گفتیم کل ما لم یکن فی ذمته لم یکن صادقا. خب لم یکن صادقا چیه؟ مقدمه یا تالیه؟ تالیه. کل ما لم یکن فی ذمته مقدمه یا چیه؟ مقدم. پس کل ما لم یکن فی ذمته لم یکن صادقا، لم یکن صادقا تالی، کل ما لم یکن فی ذمته مقدم. مثل این دیگه، کل ما لم یکن الشمس طالعاً فالنهار لیس بموجوده. اگر خورشید طلوع نکند این مقدم، پس نهار نیست موجود. این تالیه دیگه، درست؟ در عکس نقیز چه کار میکنن؟ اولا نقیز چیه؟ اینجا لم یکن بود، در نقیزش کانه باید باشه. و عکس یعنی چه؟ عکس معناش این است که تالی آن را مقدم قرار بدید، مقدم را تالی قرار بدید. این چی نمیگید دیگه؟ کلما کان صادقا، اونجا همین تالی بود ها، الان شد چه؟ مقدم. خودشم اونجا لم یکون بود، اینجا شد کانه دیگه. نقیز معناش همینه دیگه. کلما کان صادقا، شما بگید ما بعدش کانه نه صادق نه دیگه، کلما کان صادقا کان المال فی ذمته، کان المال فی ذمته دیگه. اول میگفتیم که کلما لم یکن المال فی ذمته، کلما لم یکن را بکن کلما کان دیگه، این باید این چیه باشه. پس عکسش این چیه میشود، کلما کان صادقا کان المال فی ذمته، درست؟ با این عکس نقیض شد. اسمش را چرا عکس میگیم؟ برای اینکه منفی را مثبت میکنیم، مثبت را منفی میکنیم. این عکس دیگه نقیض، این نقیض، نقیض بارک الله سبق لسان، این نقیض دیگه. چرا اسمش را عکس میگیم؟ عکس به خاطر اینکه تالی را مقدم قرار میدیم، مقدم را تالی قرار میدیم. پس این میشود چه؟ نور چشمانم عکس نقیض در مقابل مستوی نقیض. بعضی مستوی نقیض ها هم داریم که دیگه احتیاج به مثل زدن ندارد. اجمالا میگذارم که بریم سراغ مطلب فقیمون. لیکن الحق، این چنین بگیم، لیکن هو صادق الحق فی ذمته. آقای قاضی نشسته اون بالا بالا بالا، فوراً اونجا یه قیاسی تشکیل داد، قیاسش هم قیاس شرطیه بود، عکس نقیض را اونجا به وجود آورد، فوراً مقر را گفت تو محکوم شدی به اقرارت. چرا؟ کلما لم یکن الحق فی ذمتک لما کنت صادقا لو صدقا لو شهد شاهد. کلما کان شاهد و صادقا فکان الحق فی ذمتک لکن الحق لکنه صادق الحق فی ذمتک. پس او که اگر شهادت بدهد صادق، پس حق در ذمه توه. بذار اون مسئله منطقیشم براتون بزنم که خیلی راحت دارم. کلما لم یکن الشمس طالعتا لم یکن النهار موجودتا. اینو نقیزش بگیرید. کلما کان النهار موجوده کان الشمس طالعه، درست؟ لکن النهار موجوده فالشمس طالعه دیگه. اینو در ما نهنوفی پیادش بکنید. کلما لم یکن تکرار، این سومین تکرار، خیال نکنید که من تکرارم رو نمیفهمم، مطلبی خود اهم به تکرار. کلما لم یکن الحق فی ذمته لم یکن صادقا، نقیضش. کلما کان صادقا کان الحق فی ذمته، لکنه صادق فکان الحق فی ذمته. این دلیل بر محکومیه، درست شد؟ بعضی از این راه استدلال کرده اند اگر معلق کند بر شهادت غیر، این محکوم آقای قاضی اینو محکومش میکنه بر اقرارش، میگه این معارض است این همین صغرا و کبرا را، این همین قضیه شرطیه را میتوانید در اون اقرار معلق پیاده بکنید. اقرار معلق چی بود؟ گفته بود که من 1000 تومان بدهکارم این شاه زیدون. خب اونجا هم همینطور. کلما لم یکن فی ذمته لم یکن صادقا این شاه زیدون، کلما کان صادقا این شاه زید فکان الحق فی ذمته، لکنه شاء فکان الحق فی ذمته. پس این همین قضیه شرطیه عکس نقیض را در اقرار معلق به شرط هم میتونید پیاده کنید. پس چون اونجا گفتید که باطل، اینجا گفتید که صحیح، پس اونجا باید با همین صغرا و کبرا و قضیه منطقیه باید حکم بکنید. این است که میفرماید همین طوری که در اون قضیه تعلیقی گفتیم که اقرارش باطله، اینجام بذارید اینام خارجش گفتم اینو تو عبارت براتون پیاده بکنم. بعد ما بعد این مشکل نیست، یه قضیه منطقی، یه قاعده منطقی را آورده در فقه به کار برده، این است یه خورده برای شما ارسان که ذهناتون تا بره حاشیه را بیارید، اینجام منظومه منطق را بیارید پیاده کنید یه خورده این چنین. این است که می فرماید، بذار از یه خورده از اون بالاتر بخونم. فل اقرب و البطلان متن بود دیگه، درسته؟ لجواز ان یعتقد استحالت صدقه لاستحالت شهادت، متن است درس دیروز. گفتیم که این اقرار باطله به این خاطر که این محال دانسته صدق او را به جهت این که اون شاهد شهادتش محال است، این دهو این دل مقیر لاستحالت شهادته. متن دیروز از ها نور چشمانم اونو دارم میخونم، پیدا کرده یا نه؟ ضمیر لاستحالت شهادتهی، شهادتهی کجا برمیکرده؟ ای گفتید آی بارک الله غیر، این دهو ضمیرش کجا برمیکرده؟ این دل مقیر ها، یعنی احتمال میدیم که این مقیر محال میدوند شهادت غیر را، به این خاطر میگه که فلان کس اگر شهادت بدهد صدقه، یعنی احتمال میگه به خاطر این حرف زده که یعنی او محال از شهادت بده، محال از شهادت غیر این دل مقیر. و مثله فی محاورات العوام کثیرون، مثل این حرف در گفتارهای عوام زیاده. یقول احدهم، یکی از عوام میگه این شهد فلانون اینی لست و لعبی فهو صادق، فلان کس اگر شهادت بدهد من پدر مال پدرم نیستم، او راست میگه. ولا یرید الا انه لا یستر عنه شهاده، اراده نمی کند مگر این که شهادت از او صادر نمی شود. للقطعی، به عدم تصدیقه ایاهو، ما یقین داریم این مقر، تصدیقه به مقر برمیکرده، ایاهو به غیر برمیکرده، این اون غیر را تصدیق نخواهد کرد. علا کونه لیسل عبیه، در این مطلب که او بگهد که این آقا مال باباش نیست. و غایته قیام الاحتمال، اینا گذشته ها تکرار میکنن که تا و غایته قیام الاحتمال، غایت این یعنی اگر این مقدارم دلالت نداشته باشه احتمال میدیم که به این خاطر گفته، یعنی اولا به خاطر این است که این محال دانسته گفته که این شهد فلانون، اگر یقینم نباشه احتمال میدیم که به این خاطر گفته این شهد فلانون. این احتمال که آمد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال دیگه. نقایت و قیام الاحتمال و هو کاف فی عدم اللزوم، این کافی است که اقرار لازم و صحیح نباشه. و لعدم صراحت صیغه فی المطلوب، یکی هم که یک چنین صیغه اقرار صراحت در مطلوب ندارد، این شاهد فلانون فهو صادق، این صراحت ندارد در صیغه اقرار. غیر از این معتزدن به اصالتی براعت ذمه، این حرف ما کمک گرفته به این که نمیدونیم با گفتن این مشغول ذمه شد به اون 1000 تومان یا نه، اصل این است که ذمه او مشغول نشده باشد. این دوتا دلیل. مع ان دلیل سوم که این اقرار نیست، مع ان ما ذکر فی توجیه اللزوم، آنچه که در توجیه لزوم اقرار شما گفتید، گفتید که اگر در ذمه‌اش نباشه چطور معلق می کند به شهادت غیر، اگر غیر شهادت بده او صادقه، این معناش است که اصالت در ذمه‌اشه، این نگفته بودی؟ همین حرف در اون اقرار معلقا میاد دیگه. مع ان ما ذکر فی توجیه لزوم معارضون بیل اقرار المعلقی علا شرطین، این معارض است با اون اقرار تعلیق به شرط، اونجا هم همین توجیه پیش میاد. به تقریب ما ذکر، به همون بیانی که در اینجا ذکر کردید، اینجا گفتید که این که گفته اگر شاهد شهادت بده صادقه، پس اونجا هم که گفته اگر فلان کس بخواهد من بدهکارم، یعنی اگر فلان این شاهد فلانون در ذمه من هست، از حالا اقرار میکنم. و کذا قولهم، و همینطور یعنی و کذا قولهم معارضون به اقرار به تعلیق، یعنی الان اینو که ذکر میکنیم و کذا قولهم، یکی این چنین قائل بشه از این را قضایای تشکیل بده محکوم بکنه، این هم باز معارض است با اون اقراری تعلیقی. و کذا اشارش بر این است، یعنی معارض است با اقرار تعلیقی. چی قولهم، چنین بگن انه یستقو کل ما لم یکن المال ثابتا فی ذمته، اگر مال ثابت در ذمه این آقا نبود، لم یکن صادقا علی تقدیر شهاده، راست نبود حرفش در صورت شهادت شاهد. این ینعکس و منعکس می شود به عکس نقیض، یعنی نقیضش بر عکس این قرار می گیرد. چرا نقیضش را بر عکس می گیم؟ علتش اینه که آنچه که در نقیض مقدم بود تالی می شود، آنچه که در نقیض تالی بود مقدم می شود. به این مناسبت میگیم عکس نقیض، برخلاف عکس مستوی، یعنی عکسو به عکس نقیض. به این الى قولنا کل ما کان صادقا علی تقدیر شهاده کان ثابتا فی ذمته، هر وقت یعنی اگر چنانچه صادق بود در فرض شهادت، پس مال بود در ذمه این مقیر. و این لم یشهد، ولی اون که شهادت هم نداده باشه، یعنی فرضیه دیگه، این فرضیه هنوز شهادت دادن ندادنش دیگه. و این لم یشد لیکن المقدم حقون، لیکن مقدم حقه، یعنی شاهد شهادت بدهد صدقه لعموم اقرار الاقلاء على انفسهم جایز. چرا او حقه؟ برای اینکه خودش اقرار کرد، گفت که فلان کس شهادت بگه راست گفته، فلان کس بگه که 1000 تومان 10000 تومان بدهکارم راست گفته، این اقرار کرده دیگه. لعموم اقرار الاقلاء على انفسهم جایز، طبق این قاعده کسی بر ضرر نفسش اقرار کنه اون نافذه، جایز نه نافذ، اون نافذه. وقد اقر بصدقه على تقدیر شهاده، این آقا خودش اقرار کرده، گفته شاهد شهادت بده راست گفته، پس اقرار شد، این راست شد، یعنی اقرار تصدیق او تطالی نتیجه تطالی و هو ثبوت المال فی ذمتی مثل، پس تالی که ثبوت مال در ذمه او باشد مثل، یعنی مثل مقدم است، او که حقه پس تالی هم حقه، اما مقدم اگر باطل بود تالی هم باطله. یه همچو قضایا را زیاد میچینیم در مطالب فقه. خب این از این راه میشود محکومش کرد، خودت اقرار کرده اگر فلان کس شهادت بده صدقه، حالا که او شهادت بدهد صدقه و لازمش این است که مال در ذمه تو باشد که او صدق باشه، پس نتیجه گیری این است که از حالا اقرار کرده مال در ذمه توه، محکومت میکنیم. میگه این درسته، اما فإنه معارض بالمعلق، این معارض است یا معارض است به معلق، هر دو سیه، یعنی در شهادت معلق هم میتونیم همین عکس و نقیض را بپرورانیم. تکرار دیگه نکنم ولی چاره ندارم بازم یه بار بگم، در اونجا که گفته بود که من 1000 تومان بدهکارم این شاه زیدون، اونجا هم همینجور میگیم کل ما لم یکن فی ذمه المقر لم یفه، که او چنین باشد این شاه زیدون، کل ما شاه زیدون قضیه چنینه فکان الحق فی ذمته لکن المقدم حق حتی بر حق. مقدم این است که این شاه زیدون که هست، پس بودن مال در ذمه او بر حقه، واضح چیم شد؟ پس همین قضایا را در اقرار تعلیقی هم میتوانید بچینید این سفره را. چرا اونجا میگه باطل اما در اینجا میگید صحیح؟ چون اونجا گفتید باطل پس اینجا هم باید بگید باطل. اقرار معلق باطل، اقرار معلق در شهادت غیر هم باطل. و باز و منقوض بالاحتمال ظاهر، گذشته از همه اینها منقوض است، نقض وارد می شود بی بای سببیت به سبب احتمالی که اون احتمال هم ظاهره. اون احتمال چی بود؟ گفتیم دیگه احتمال میدیم، این آقا گفته فلان کس اگر بگه من 100000 تومان بدهکارم، احتمال میدیم که یعنی قبلا گفتیم محال از او بگه، این میان عرف هم قبلا گفتیم که زیاده، در حالت که معناش این نیست که از حالا این اخبار از ذمه خودش میکنه اگر او شهادت بده، نه، احتمال میدیم که این به خاطر اینکه محالست این حرف را زده است بیچارهش بکنیم بگیم که 1,000,000 تومان اقرار کرد. حالا شما قاضی باشید این کار را میتونه بکنید؟ جرأت میکنید؟ جرأت میکنید؟ 1,000,000 اختلاف دارن با هم دیگه، مسئله قتل، طرف یخش گرفته آورده پیش شما، قاضی میگه که این پسر من رو کشته، اگر ثابت بشه محکوم به اعدام می شود. این بنده خدا هم میگه که بله آقای قاضی قربون شکلت، قربون امامت برم، اون اصلا که محاسن چهره نورانیت برم، اب نداره، اما از مدرسه فیضیه اگر فلان ابن فلان ابن فلان الفلان وجود نداره. الله صادق، شما اینجا بگیم پس این آقا اقرار کرد، مأمور نگهش بدار، اینو بینداز تو زندان، چون این اقرار کرده است. میتونید با این صغرا کبرای منطقیه؟ مشکله. تمام شد، دست انداز تمام شد. حالا دیگه بیش از این چون قضایای منطقی را بریم سراغ عکس مستوی چیه، عکس نقیض چیه، هل مقدم و مثلو، آیا در بطلان یا در احتمال بطلان، مسائل منطقی است. من یه وقتی منظومه منطق را هم شاید 20 سال 18 سال پیش که یک جمعیت خیلی کثیری هم داشتیم در حوزه، شاید من اونم 7-8 مرتبه منظومه منطق مروض سبزواری را مباحثه کردم. همه اون مطالبش هم جلو چشمه، از اونها یکی دوتا بیارم اینجا پیاده بکنم، وقت شما تلف میشه، من میام پای بیش از اینش رو چشمم خدمت شما هستم. خب حالا رسیدیم به مطالب زد، دست انداز تمام شد، دندر عوض کن را و داریم میریم و اون سرازیری تخت گاز نیا، صدها ماشین موتور سوزانده تو همین جاده ها، دو سه تاشم از ماشین های طلبه ها نور چشمان عزیزم، یکی دو تاش هم ماشین دولتی بوده، هی تو سرپاینی تخت گاز، اون وقت ما موتور میسوزن. این تجربه هستی که بر بیت المال، بر جامعه، بر هممون ضرر، چه خبره خود جان قایم بریم. بله پس خیلی گاز ندید، یواش یواش راه بیفتیم بریم. میفرماید شرط هست، با من باشید، شرط هست از یک ساعت مقدمه اخلاقی وسط درس یه مطلب را انشارتین گفتن اثرش شاید بیشتر باشد. من اینا شوخی اینا نمی کنم، وظیفه احساس می کنم گاهی تذکراتی بدم. یکی از شرایط مقر بالغ باشد، بالغ عاقل که اسمش را میگیم کامل باشد، کمال به بلوغ است و عقل، مختار باشد، قصد داشته باشد، اینها را دونه دونه تشریح خواهیم کرد، و خالی از سفه هم باشد، یعنی اقرار کننده سفی هم نباشد، خالی از سفه هم باشد. حالا که این شرایط را ذکر میکنیم، پس اگر بچه اقرار بکنه اقرارش نافذ نیست، بچه ولو 10 سال هم باشه. آخه بعضی هم میگن که بچه ای که 10 سالش بگذاره میتونه وصیت کنه، میتونه وقف بکنه. کسی که من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که مالک چیزی باشه مالک اقرارش هم هست. پس بنابراین بچه ای که 10 سالش تجاوز کردی علال قاعده باید بگیم اقرارش نسبت به وصیتش، وقفش، صدقه که اقرار میکنه من صدقه دادم، این صحیح باید باشه. اما کلیش این است که بچه اقرارش صحیح نیست، دیوانه در حال جنون اقرار کنه فایده نداره، اما در حال عقل اقرار کنه دیوانه ادواری باشد، در حال عقل اقرارش نافذه. سهوا اقرار کرد به درد نمیخوره، غلطی اقرار کرد به درد نمیخوره، ان اکراهی اقرار کرد به درد نمیخوره. سفیه به کسی میگیم که رشد فکری نداره، حاکم شهر حجرش را، حکم حجرش را صادر کرده، این حق خرید فروش اجاره دادن اجاره کردن ندارد، اینو میگیم سفیه محجوب. حالا این سفیه اقرار میکنه که 1000 تومان به فلانی بدهکارم، نافذ نیست. اما یه محجور هم هست که لفلفن، یعنی بعضی ها به خاطر ورشکست شدن حاکم شهر حکم حجره، یعنی ممنوع تصرف، 10,000 تومان دارد، 20,000 تومان هم بدهی دارد، حاکم شهر میگه که نسبت به این 10000 تومان دست نباید بزن، تصرف نباید بکنه، طلبکارا بیان 10000 تومان را هر کس نسبت به سهم ببرن. اینه میگیم هجره لسلسل به خاطر افلاس. آیا یک چنین مفلس اقرارش نافذه یا نه؟ آمده میگه آقای حاکم من به فلان کس هم 1000 تومان بده کارم، نافذه یا نه؟ بله نافذه، اما نسبت به این اموال موجود نه. این اموال موجود مال طلبکار هاست. حالا که گفت فلان کس را هم 1,000,000 بده کارم، او میاد به ذمه‌اش. پس نور چشمانم، هجر دو جوره، لسلسین او سفهین. اگر سفیه محصوره اقرار بکنه گفتیم نافذه یا نافذ نیست؟ بگید نیست. اگر مفلس اقرار بکنه نسبت به اموال موجود نافذه؟ نه. به ذمه‌اش چطور؟ بله بارک الله. حالا بیایید این مقدارم بخونیم ببینیم چی میشه. ولا بد من کون المقر کاملا، لا بد است اقرار کننده کامل باشد. چجوری؟ بالبلوغ بالغ باشه، والعقل عاقل هم باشه. خالیا من الحجر للسفه، خالی باشد از اون ممنوعیت. هجر به معنی ممنوعیت، از اون ممنوعیت و تصرفی که لسفه به خاطر سفاهتش باشه. اما الهجر للفلس چطور؟ یعنی ممنوع تصرف به خاطر مفلس بودن و ورشکست بودن. عرض کردم تکرار نکنم، 10000 تومان موجودی دارد، 20000 تومان یا 10000 تومان هم بدهی داره، حاکم شهر حکم صادر می کند. حکم افلاس معروف است که فلان کس حکم افلاس گرفت، حکم مفلسیت گرفت. یعنی طلبکارا میان آنچه که موجوده اون هر کس نسبت بسن تقسیم میکنه میبرد، دیگه این حق خرید فروش اجاره کردن اجاره دادن نداره. آیا حد ملترد چطور؟ فقط تقدم فی باب دین، در باب دین گذشت. اختیار المصنف، مصنف اختیار کرد، انه مانعون من الاقراری، ضمیر انه برمید حجر فلس، یعنی فلس مانع است من الاقرار بالعین، به اون عین اموال اقرار نمی کند، یعنی اموال موجود را اقرار نمی کند دون دین، اما به ذمه‌اش اقرار میتونه بکنه، بدهکارم یعنی به ذمه‌اش میاد. اما این دومی هم که گفت بدهکارم، اینم نمیتونه بیاد با اونها شریک باشد. خودتون فکر بکنه دیگه، فکر بکنه این آقا ورشکست شده، 1,000,000 ثروت داره، این 1,000,000 میان طلبکارهایی که ثابت شده تقسیم میکنه. این فورا میگه که شما که شریک هستید اینو با هم تقسیم میکنید، یه زید ابن ارقم هم هست، به او هم 10000 تومان بدهکارم، اونم بیاد با شما تقسیم سهمش ببره. نافذه؟ میخوام بگیم نافذ نیست. چرا؟ ممکنه اینجا کلک در بیاد، ممکنه دروغ میگه، اون از بستگانش باشه، این اقرار میکنه، اونم بیاد با اینها یه قضی ببره، بهدر این اصلا که بره با او تقسیم بکنه. اسلام خیلی دقت داره. اما دون دین نسبت به ذمه اش برای نافذه. فلیزالم یذکرهو هنا، بدین جهت ذکر نکرد فلس را، ضمیر او برمیگه به فلس، افلاس را اینجا ذکر نکرد، بلکه سفه را گفت. و یعتبر مع ذلک القصد، معتبر از غیر از کمال، ذلک برمیگرده به کمال، مع الکمال القصد، باید موقع قصد داشته باشه، ولی اختیار در حال اختیار. فلا عبرته به اقرار سبی، رفتیم از بالا نتیجه داره میبریم. گفتیم کمال یعنی بالغ باشه، نتیجه چی میشود؟ نتیجه اینه ده. پا پای تقریه است. فرعش اینه که فلا عبرته به اقرار سبی، اعتبار نیست، عبرت به معنی اعتبار، اعتبار نیست به اقرار بچه. و این بلغه عشرن، ولو 10 سالم داشته باشه، این لم تجز وصیتهو، یا این لم نجز وصیتهو، اگر وصیت او را جایز ندانیم اقرارش مطلقا لغوه. و وقتهو، اگر وقت او را جایز ندانیم، و صدقتهو، و طبقش را جایز ندانیم یعنی اختلاف است. بعضی قائلن که وصیت و صدقه بچه جایزه، بعضی میگن جایز نیست، اگر جایز نباشد اقرارش غلطه، و الا و اگر اینها جایز باشه قبول اقرار او بها، قبول است اقرار صدی به این سه چیز، لان من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که تسلط، ملک اینجا به معنی تسلط، تسلط دارد بر چیزی تسلط بر اقرار آن هم دارد، یعنی این که تسلط بر وقت وصیت دارد اقرار به اونها را هم داراست. ولو اقر بالبلوغ، آمدیم که این اقرار میکنه که بالغ شده، فوراً میپرسیم که بچه جان، نه بچه، بچه میگی بدش میاد، نوجوان، نوجوان بالغ شده؟ میگه بله. با چه جور بلوغ هست؟ یه وقتی اصلا جوانی یه خود ساده لوحی بود و چند نفر از آقایان تو قطار تو کوپه نشسته بودن و اینا سر به سر این جوان گذاشتن که این آقا بالغ شده یا نه. این تو فکر رفته بله که این آقایان چی دارن میگن، شروع کردن بلوغ به چیه، به آنه اش ببینه مو در آمده، آنه چیه؟ این گفت یواشکی آقا آنه چیه؟ گفتم آنه بالای فلان. گفت شیخا را ببین، شیطان میگه وردار همه شون و امامشون بکوب زمین، به شما چه نبتی داره من کجام مو در آمده یا نه. حالا این است که دیگه اون نمیفهمه که یه وقتی به شیخ مربوطه. چی دور افنه لو اقر رد بالقلوب اسپوز سره، ازش میپرسیم که فا این فستره و بیل امنا، اگر توضیح داد که بله بالغ شده و منی از او بیرون آمده، قبله، اینجا باید قبول کرد، مع امکانه، به شرط این که عقلا امکان داشته باشه، نه اینکه بچه ای که بوی شیر از دهنش میاد از او قبول نیست. ولا یمین علی، قسمم لازم نداره. چرا؟ حذرم من دور، اینجا بگیم قسم بخور دور لازم میاد. چرا؟ قسم بالغ قبوله دیگه، غیر بالغ قسمش قبوله؟ آی بارکن نه. اینجا بلوغ موقوف است به قسم، قسم موقوف است به بلوغ دیگه، یعنی اگر بالغ نباشه قسمش درست نیست، اگر قسمش درست نباشه بالغ نیست، پس دور لازم میاد. و چی بکنیم؟ باید به محض اینکه گفت بلوغ رسیده و امنا شده معنی آمده قبول بکن. بعد میگه که نه، مصنف اینجا دور را شکست داده، و دفع المصنف له، دفع کرده مصنف این دور را که درست، چنین گفته، گفته به ان یمینه موقوف على امکان بلوغه، قسمش به بلوغ موقوف نیست، در امکان بلوغ، یعنی قسمش اونجا درست که ممکن باشه بالغ باشه، و الموقوف على یمینه هو وقوع بلوغه، آنچه که موقوف است در قسم اون خود بلوغه، قسم موقوف به امکان بلوغه، اما ثبوت بلوغ موقوف است به خود قسم، پس موقوف علیه غیر از موقوفه دور لازم نمیاد. فتغایرت الجهت، یعنی دو تا جهت متغایر شد، اول میگفتیم بلوغ موقوف به یمین، یمین موقوف به بلوغ، حالا میگیم که بلوغ موقوف به اون یمینی که ممکن احتمال بلوغ درش باشه، امکان بلوغ در او باشه، پس جهت مختلف شد. این که ایشون گفته مندفع اون و دفع المصنف مبتدا، مندفع اون خبرشه، این چنین او دفع کرده مندفع. چرا؟ به ان امکان البلوغ غیر کاف شرعا فی اعتبار افعال سبیل، امکان بالغ شدن، آخه شما میگفت که امکان بالغ شدن در یمین است کافیه، امکانش کافی نیست، باید بالغ از درصد باشه یمینش پذیرفته بشه، امکان بلوغ کافی نیست شرعا در اعتبار کارهای بچه و اقواله، در اعتبار قولهایش که علتی منها یمینه، از اقوالش یکی قسمشه، و مثله اقرار و سبیه به مثل همین اقرار پسر بچه از دختر بچه اگر اقرار میکنه که بالغه شده است به بلوغ. او بیل هیز یه دختر خانم میگه که هیز دیده است، باید قبول کرد دیگه، قسم هم لازم نداره. و این ادعاهو به سن آمدیم نمیگه که از راه سن، میدونید که بلوغ از سه راهه، یکی انزال منی در دختر و پسر، در دختر هیزم اضافه به او، یعنی رویت هیز علامت بلوغ، این یک. دوم تمام شدن 15 سال، وارد شدن به 16 در پسر، اتمام 9 سال، رسیدن به 10 سال در دختر، این دو. سوم انبات همین مطلب، اون بالای اون زهرمار موهای خیلی زخیم، بله. حالا و این ادعاهو به سن، و اگر ادعا کند اون بلوغ را، ضمیر ادعاهو برمیگه به بلوغ، به وسیله سن کل فل بینه، اونجا باید بینه بیارد که بله 15 تمام وارد 16 سال شد. سوا اون فی ذالک القریب و الخامل و غیرهما، باید شاهد بیارد قریب باشه، قریب از بلاد دیگر آمده، خامل به کسی میگیم تاریخ تولد ندارد، مجهول است اصلا تو این شهر، غریب نیست اما کسی نمیشناسدش، فرقی نداره، غریب باشه، خامل باشه. و غیرهما، غیرهما کسی که همه او را میشناسند، باید شاهد بیاره. خلافا به تذکره، اما علامه در تذکره مخالفت کرده، حیث الحقهما فیه، لاحق کرده غریب و خامل را، و ما برمیگه به غریب و خامل، خامل معنا کردم ها، خامل غریب نیست اما مجهول الهویه است، مردم اونو نمیشناسن. فیه در بلوغ به مدعی الاحتلام، علامه گفته اونها هم مثل ادعا کننده احتلامه، یعنی شاهد نباید از اونها بخواهیم چون غریبه دیگه، از کجا شاهد بیاره؟ خامل از کجا بیاره شاهد رو؟ لتعذر اقامت البینت علیهما، غالبا امکان ندارد. او بل انبات، آمدیم که نه، به انبات اون شهر ادعا میکنه، میگه اون موهای زخیمی که در بلوغ لازمه او انبات شده است، این انبات را ادعا کرد. اعتبره، حالا اینجا اعتبره، اعتبره اینجا به معنی امتحان شدن، یعنی آزمایش میشود. میگه چگونه آزمایش میشود کرد؟ میگه فإن محله لیس من الاوره، محل اون موها عورته، این نیست که عورت را نگاه کردن جایز، بالای عورت عیب ندارد که. ولو فرض انه منها، اگر فرض کردیم که نه، آنه، آنه بالای عورت رو میگن، آنه زیر ناف روی عورت را آنه میگن، اگر گفتیم اینم عورته، فهو موضوع حاجتین، چون احتیاج است، ضرورت است، یک عادل میتواند نگاه کند، اونم عادل ها. ولو بی اقرار ها، ولو بسه بسه خیلی.